شما شنونده ویژه برنامه وقایع ایران هستید از رادیو فردا. ساعت 23 به وقت ایران هست. ساعت پایانی روز پنجشنبه رو پشت سر می‌ذاریم. 16 بهمن سال 1404 من رویا ملکی به شما همراهان رادیو فردا درود میگم. اگر هم اکنون شنونده برنامه ما هستید، من میزبانی شما رو بر عهده دارم در یک ساعت پیش رو، اما در این برنامه آنچه را که خواهید شنید چکیده از اون رو برای شما میگم. جمعی از وکلای دادگستری به تداوم نقض حقوق متهمان و بازداشتگان اعتراضات 1404 در ایران اعتراض کردن، به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت. رئیس بانک مرکزی گفته مهار تورم اولویت اقتصاد ایران هستش، اما با این پرسش به این موضوع میپردازیم که آیا اقتصاد ایران میتونه زیر بار 60% تورم نفس بکشه، و روایتی خواهید شنید از نحوه کشته شدن یکی دیگر از جانباختگان اعتراضات دی ماه ایران. اما پیش از همه اینها از شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شنونده خبرها باشید با همکارم مهرداد میردامادی. آقای میردامادی درود بر شما.
درود بر شما و درود بر شنوندگان گرامی. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی پنجشنبه شب برای شرکت در مذاکرات با ایالات متحده راهی عمان شد. این مذاکرات قرار است صبح جمعه در مسقط برگزار شود. پیشتر اعلام شده بود که در آستانه نشست جمعه استیو ویتکاف و جارد کوشنر نماینده ویژه و داماد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای رایزنی با مقام‌های قطری وارد دوحه شدند و از آنجا به مسقط سفر خواهند کرد. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با صدور بیانیه از مسئولیت جمهوری اسلامی برای از دست ندادن فرصت‌های دیپلماتیک در راستای منافع ملی ایران و تضمین صلح و ثبات منطقه‌ای نوشت. بقایی ابراز امیدواری کرده که طرف آمریکایی هم با مسئولیت، واقع‌بینی و جدیت در مذاکرات جمعه حاضر شود. پس از اینکه خبرگزاری‌های ایران روز پنجشنبه خبر انتصاب علی شمخانی را به سمت دبیر شورای دفاع منتشر کردند، محمد مهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور اعلام کرد که حکم مسعود پزشکیان به دبیر این شورا جدید نیست و ضرورتی بر انتشار آن هم نبوده است. وی افزود شورای دفاع در ایام جنگ 12 روزه به عنوان یک شورا ذیل شورای عالی امنیت ملی تشکیل شد. ظاهراً ابتدا نور نیوز رسانه نزدیک به علی شمخانی شامگاه پنجشنبه خبر انتصاب او را به دبیری شورای دفاع منتشر کرد و سپس سایر خبرگزاری ها این خبر را نشر دادند. چند و چون انتشار این خبر و سپس جدید ندانستن آن از سوی معاون ارتباطات رئیس جمهور روشن نیست. رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه میگوید که مسکو هرگز تماس‌های خود را با سرویس‌های امنیتی ایران متوقف نکرده و همچنان به تمام مفاد پیمان مشارکت راهبردی خود پایبند است. به گزارش اینترفاکس، سرگئی ناریشکین روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت در مورد تعامل بین سرویس‌های امنیتی مایلم تأیید کنم که نهادهای مربوطه ایرانی و سرویس اطلاعات خارجی روسیه ارتباطات و تعامل بسیار خوبی را حفظ کردند که تحت هیچ شرایطی متوقف نمی شود. پیمان جامع مشارکت راهبردی بین ایران و روسیه 28 دیماه 1403 بین مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور ایران و روسیه به امضا رسید و از 10 مهر ماه 1404 پس از طی مراحل قانونی و حقوقی خود به مورد اجرا درآمد. گزارش‌های منابع عراقی و سوری حاکی از خروج نیروهای آمریکایی از پایگاه شدادی در شمال شرقی سوریه و انتقال آنها به شهر اربیل عراق است. ویدئوهای منتشر شده کاروان‌های طولانی نظامیان آمریکایی را که به سوی اربیل در حرکتند نشان می‌دهد. جابجایی نیروهای آمریکایی پس از توافق جامعه شبه نظامیان کرد موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه با دولت موقت آن کشور صورت می‌گیرد. بر اساس این توافق نیروهای دولت سوریه وارد دو شهر قامشلی و حسکه در شمال شرقی سوریه شدند. برخی تحلیلگران انتقال نیروهای آمریکایی به اربیل را با سناریوی اقدام نظامی احتمالی آمریکا علیه ایران مرتبط دانستند.
سپاس از مرداد میردامادی که راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
عباس عراقچی وزیر خارجه ایران اعلام کرد که مذاکرات هسته‌ای میان تهران و واشنگتن صبح جمعه 17 بهمن ماه در مسقط پایتخت عمان برگزار خواهد شد. پیش از این گزارش‌های متعددی از سیر تلاش‌ها برای برگزاری مذاکرات و همچنین رسیدن تلاش‌ها در این مسیر به بن‌بست منتشر شده بود. این تحولات با ادامه فشارهای نظامی آمریکا بر جمهوری اسلامی و تهدید رهبران حکومت تهران از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همزمان روی می‌دهد. جزئیات بیشتر را بشنوید از ایلیا جزایری.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه واشنگتن در حال مذاکره با تهران است افزود ایرانی‌ها به این دلیل مذاکره می‌کنند چون نمی‌خواهند به آنها حمله کنیم. همانطور که می‌دانید ما ناوگروه بزرگی داریم که به سوی ایران در حال حرکت است.
Ask Iran. They're negotiating now. They don't want us to hit them. You know, we have a big fleet going over to Iran, but so Raisin was there at the bottom of the plane.
این سخنان رئیس جمهور آمریکا پنج شنبه 16 بهمن یک روز پس از آن مطرح می شود که در مصاحبه با شبکه NBC گفته بود علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی باید خیلی نگران باشد. او همچنین تصریح کرد که تهران در حال گفتگو با واشنگتن است.
I would say he should be very worried. Yeah, he should be. As you know, they're negotiating with us.
این سخنان در حالی مطرح شد که تلاش‌ها برای برگزاری جلسه مذاکره میان ایران و آمریکا در جریان بود. مذاکراتی که بنابر اعلام عباس عراقچی وزیر خارجه ایران قرار است صبح جمعه 17 بهمن در مسقط پایتخت عمان برگزار شود. آقای ترامپ در مصاحبه خود همچنین گفت که جمهوری اسلامی در حال برپای یک سایت هسته‌ای جدید بود که با هشدار شهید اللحن آمریکا مواجه شد.
They were thinking about starting a new site in a different part of the country. We found out about it. I said you do that, we're going to do very bad things to you.
سخنان رسانه‌ای و زمین‌چینی‌ها برای مذاکرات میان ایران و آمریکا در حالی در جریان است که ایالات متحده جمهوری اسلامی را بیش از پیش زیر فشار نظامی قرار داده است. طی روزهای گذشته تجهیزات نظامی بزرگ از جمله تعدادی ناو هواپیمابر عظیم آمریکا در آب‌های منطقه مستقر شده اند. این تحرکات نظامی در پی سرکوب مرگبار اعتراضات سراسری دیماه و کشته شدن هزاران معترض به دست نیروهای حکومتی صورت می‌گیرد. دونالد ترامپ در چند نوبت ضمن اعلام حمایت از معترضان به حکومت جمهوری اسلامی نسبت به سرکوب آنها هشدار داده بود. اعلام شامگاه چهارشنبه وزیر خارجه ایران مبنی بر برگزاری مذاکرات هسته‌ای میان ایران و آمریکا در روز جمعه در عمان ساعاتی پس از آن صورت گرفت که خبرهایی از به بن‌بست رسیدن تلاش‌ها برای برگزاری این مذاکرات منتشر شده بود. بر پایه گزارش سایت خبری آکسیوس توافق بر سر برگزاری مذاکرات در عمان پس از آن صورت گرفت که شماری از رهبران کشورهای عرب و مسلمان منطقه عصر چهارشنبه با دولت آقای ترامپ لابی کردند تا تهدید خود برای ترک مذاکرات را عملی نکند. آکسیوس به نقل از دو مقام مسئول آمریکایی گزارش داده است که دست کم 9 کشور منطقه در این تلاش‌ها شرکت کردند و از واشنگتن خواستند سخنان مقام‌های تهران را بشنود. بر پایه این گزارش دولت آقای ترامپ نیز برای احترام به درخواست متحدان در منطقه با برگزاری مذاکرات در عمان موافقت کرد. سایت آکسیوس ساعتی پیش از این گزارش داده بود که ابتدا بر سر برگزاری مذاکرات در ترکیه و با حضور مسئولان شماری از کشورهای منطقه توافق شده بود، اما تهران ناگهان نظر خود را تغییر داد و خواستار انتقال مذاکرات به عمان شد، درخواستی که ابتدا واشنگتن با آن مخالفت کرد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا چهارشنبه 15 بهمن در یک کنفرانس خبری به این مسئله اشاره کرد.
درباره مذاکرات ایرانی‌ها با یک قالب خاص برای گفتگوها موافقت کرده بودند. به هر دلیلی که در سیستم آنها تغییر کرده نظرشان عوض شد. باید دید که آیا امکان بازگشت به مسیر صحیح وجود دارد یا نه. اما به هر حال ایالات متحده آماده دیدار با آنهاست. به نظرم قرار بود دیدار جمعه برگزار شود. استیو ویتکاف آماده است. اگر ایرانی‌ها بخوان دیدار کنند ما آماده ایم. آنها برای دیدار و گفتگو ابراز تمایل کردند. اگر نظرشان تغییر کند باز هم اشکال ندارد. البته ما دیدار و گفتگو را ترجیح می‌دهیم.
دشواری‌های مذاکره با جمهوری اسلامی مسئله‌ای است که جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه در مصاحبه با فاکس نیوز به آن اشاره کرد.
By the way, Megan, one thing I would say about the Iranians that is just really weird to me.
آقای ونس گفت که در ایران رهبر جمهوری اسلامی تصمیم گیر است و نه رئیس جمهور، اما او تنها رهبر در جهان است که امکان گفتگوی مستقیم با او وجود ندارد و این دیپلماسی را بسیار دشوار می‌کند.
That we can't just talk to the actual leadership of a country. It makes diplomacy very, very difficult.
از سوی دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله عباس عراقچی وزیر خارجه می‌گویند که مذاکرات تنها درباره موضوع هسته‌ای را می‌پذیرند. مقام‌های آمریکایی اما محورهای دیگری مطرح می‌کنند که مارکو روبیو وزیر خارجه در کنفرانس خبری چهارشنبه خود آن را تکرار کرد.
Look, I think in order for talks to actually
برای اینکه مذاکرات نتایج ملموس داشته باشد، باید شامل موضوعاتی مشخص از جمله برد موشک‌های بالستیکشان، حمایتشان از گروه‌های تروریستی در منطقه و برنامه اتمی باشد.
And that includes the treatment of their own people.
از سوی دیگر پنجشنبه 16 بهمن عباس عراقچی وزیر خارجه ایران تلفنی با وزرای خارجه عمان، قطر و مصر گفتگو کرد. در همین حال شبکه قطری الجزیره مدعی شد که سه کشور ترکیه، مصر و قطر چارچوبی پیشنهادی برای مذاکرات میان تهران و واشنگتن ارائه دادند. این گزارش میگوید که طرح پیشنهادی خواستار آن شده ایران متعهد شود تا 3 سال هیچ غنی‌سازی اورانیوم انجام ندهد و پس از آن سطح غنی‌سازی را به 0.5% محدود کند، ذخایر اورانیوم غنی‌سازی شده در سطح بالا به کشوری ثالث منتقل شود، تهران متعهد شود که اسلحه و فناوری نظامی را به متحدان غیر دولتی منتقل نکند و استفاده از موشک‌های بالستیک را آغاز نکند. الجزیره همچنین مدعی شد که طرح پیشنهادی سه کشور خواستار آن شده که ایران و آمریکا توافقی برای عدم تعرض به یکدیگر منعقد کنند. این گزارش تاکنون از سوی رسانه دیگری مخابره نشده و همچنین هیچ مقام مسئولی به شکلی رسمی آن را تایید نکرده است.
گزارش ایلیا جزیری رو شنیدید. از سیر تلاش‌ها برای مذاکرات در همین رابطه آنا کاویانی گفتگوی داشته با مهران براتی، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان.
البته من دلیلی برای گفتگو در حقیقت نمی‌بینم، چون در پایان مدت اعتبار برجام، پیش از پایان اعتبار برجام، کشورهای اروپایی اعلان کردند که مذاکرات با ایران به نتیجه نرسیده و اونا مکانیسم ماشه رو فعال خواهند کرد و تنها مذاکره‌ای که بود برای این بود که آیا راهی هست که هنوز جلوی فعال شدن مکانیسم ماشه رو بگیرن و تمام تحریمایی که در زمان انعقاد توافقنامه برجام وجود داشت سال 2015 همه اونها به طور کلی برگردن یا نه؟ این مسئله بود. این البته آمریکا دیگه در اون مذاکرات شرکت نداشت چون قبلا از برجام بیرون آمده بود. الان هم من دلیلی نمیبینم برای این مسئله جز این که الان مسائل دیگری اضافه شدن که جمهوری اسلامی میگه من در مورد نمیخوام اصلا حرف بزنم.
یعنی شما معتقدید که این گفتگو اونطور که عباس عراقچی اون رو به عنوان مذاکره هسته‌ای داره تصویر میکنه، مثلا بر سر غنی‌سازی اورانیوم یا درباره ذخیره اورانیومی که 60% غنی شده بود و هنوز مشخص نیست که کجاست، درباره این نیست؟ به نظر شما درباره چیزهای بزرگتری است که درباره اون ما هنوز نمیدونیم؟
بله، خب اون مذاکرات به پایان رسیده بود و جمهوری اسلامی توافق نکرده بود با کشورهای اروپایی بر سر مقدار غنی‌سازی و غیره و اینا به توافق برسه، به همین دلیل اون مذاکره دیگه تمام شده است. اضافه شده الان خواست آمریکا در مورد برد موشک‌ها صحبت بشه، در مورد حمایت از نیروهای نیابتی صحبت بشه، در مورد مسئله کشتار مخالفین و حقوق بشر در ایران صحبت بشه و پایان ترک تخاصم با اسرائیل صحبت. خب همه اینا مسائلی است که مرتب در این روزها سیاستمداران جمهوری اسلامی رد کردن، گفتن حاضر نیستن در این موارد صحبت کنن. الان هم من در حقیقت جز خواست کشورهای همسایه که فکر میکنن اول با آمریکا و جمهوری اسلامی به یه توافق بر سر الان به صراحت اینطور قطع غنی‌سازی برای یه مدت چند ماهه یا یک ساله به توافق میرسن، بعد گام بعدی در مورد مسائل دیگر رو به ایران تحمیل میکنن که آماده باشه در مورد دیگر مسائل هم مذاکره کنه. ولی من همچی امکانی اصلا نمیبینم.
آقای براتی، یک نگاهی وجود داره درباره همین حضور کشورهای منطقه که اشاره کردید، که شاید اگر اون توافق سال 2015 هم شامل این کشورهای منطقه میشد، شاید اصلا تاریخ یک شکل دیگری نوشته میشد. و تاکید میکنن که شاید این حضور کشورهای منطقه امروز بتونه یک توازنی برقرار بکنه در این زمینه. چی فکر میکنید شما؟
خب این معنیش این هست که یک توافقنامه جدیدی امضا بشه که همه کشورهای این منطقه امضا کننده اون باشن از جمله ایران. اون وقت معنیش این است که جمهوری اسلامی تضمین‌های امنیتی به همه کشورهای منطقه از جمله اسرائیل بده. در این مورد خوبی مسئله ای نیست که برای ایران جمهوری اسلامی از همه توانش در این بوده که به اصطلاح پشت جبهه اسلامی خودش رو تا مرز اسرائیل به پیش ببره. توافقی اگر انجام بشه که خب باید تمام حمایتش رو از نیروهای نیابتی قطع کنه، نیروی قدس رو منحل کنه. اینا چیزایی نیست که با ساختار جمهوری اسلامی اصلا در توافق باشه. من همچین امکانی نمی‌بینم، وقت تلف کردن می‌بینم در این مورد. ولی خب یک مسئله هست که آمریکا هم برای هر اقدامی که می‌کنه می‌تونه این توجیه رو داشته باشه که من پای میز مذاکره رفتم، حاضر به توافق یا کامپرومیس با بودم با اینها، ولی قبول نکردم و مجبور به اقدام نظامی شدم. این توجیهی است که آقای ترامپ لازم داره.
آقای براتی، میخوام به برلین، شهری که شما هم از اونجا با ما صحبت میکنید، برگردم. صدر اعظم آلمان که دیروز به سمت خاورمیانه پرواز میکرد، پیش از ترک برلین به خبرنگاران گفت که کشورش آماده افزایش فشارها بر ایران. ایران رو مشکل اصلی بی‌ثباتی در منطقه خاورمیانه میدونه و در هفته‌های اخیر هم دو سه باری به شمار افتادن روزهای حکومت در ایران تاکید کرده. عباس عراقچی پاسخ رو داده و گفته که حضور فریدریش مرتز در سیاست جهانی مایه تأسفه و به نظر میاد که ما در یکی دو دهه اخیر چنین فضایی بین در روابط تهران و برلین نمیدیدیم. نظر شما چیه در این زمینه؟
بله، به طور کلی سیاست آلمان داره در این دهه‌ای که در پیش داریم به کلی تغییر پیدا بکنه. دو مسئله تعیین کننده است. یک، وابستگی شدید آلمان و کشورهای اروپایی به مواد خام به ویژه فلزهای استراتژیک است که اکثرا از چین می آمد، ولی آلمان به ویژه احتیاج به گاز و گاز مایع بسیار زیادی داره. مسئله دوم، مسئله این هست که پیمان آتلانتیک شمالی که تضمین کننده امنیت آلمان و اروپا بوده، با کنار کشیدن تدریجی آمریکا دیگه معنای خودشو داره از دست میده و کشورهای اروپایی مجبور هستن که تمام سیستم دفاعی امنیتی خودشون رو روی پای خودشون، روی شانه‌های خودشون بنا بکنن و دیگر با آمریکا تکیه نداشته باشن. الان بنابر این صحبت‌هایی که صدراعظم آلمان به ویژه در کشورهای عربی داره انجام میده، بخشی از این سیاست امنیتی آینده است. هرچند مسائل اقتصادی هم نقش پیدا میکنه، اما صدراعظم آلمان همزمان در سفرهایی در آفریقا و آمریکای لاتین داشته، در اونجا هم بر سر مسائل امنیتی مورد نظر و توافق طرفین صحبت کرده. علاوه بر این که خب دنبال این هست که نیازهای خودش رو به مواد اولیه در کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا هم تأمین بکنه.
آقای براتی، فکر میکنین این روندی که داره بین تهران برلین پیش میره، با توجه به این پیش زمینه که شما گفتید، اگر کوتاه بتونید به ما بگید، این به قطع روابط تهران برلین داره منجر میشه؟
خب قاعدتا بعد از اینکه آلمان سپاه پاسداران رو برد در لیست نیروهای تروریستی گذاشت، همچین انتظاری میره. ولی دولت آلمان اعلان کرده که فعلا همچین خیالی نداره که قطع روابط دیپلماتیک بکنه. خب همه این رو میدونن، کشورهای اروپایی و آلمان هنوز شهروندانی در ایران داره.
بله.
کسانی هستن که از طریق شرکت‌ها در سرمایه‌گذاری‌ها یا روابط تجاری در ایران حضور دارن، نگران وضع اونا هستن، بنابراین روابط رو فعلا قطع نخواهند کرد. ولی میتونیم بگیم که تمامی کشورهای اروپایی در حقیقت این نظر رو دارن که ساعات یا هفته‌ها، روزها، هفته‌های پایانی عمر نظام جمهوری اسلامی فرا رسیده و در این قسمت با آمریکا هم نظر است.
مهران براتی، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، صحبت می‌کرد.
فرکانس 24 ساعته رادیو فردا بر روی موج کوتاه SW 5860 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
جمعی از وکلای دادگستری در بیانیه نسبت به تداوم نقض حقوق متهمان و بازداشتگان اعتراضات 1404 در ایران اعتراض کرده و تداوم این روند را موجب بی‌اعتباری بیش از پیش نهاد قانون و نابودی مظاهر حکومت قانون دانستند. در این باره مرشد میرزامادی با حسین احمدی نیاز، وکیل و حقوقدان مقیم هلند، گفتگو کرده. نخستین پرسش از این حقوقدان درباره میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه هاوانا است و اینکه این معاهدات بین‌المللی چه تکالیفی رو برای دستگاه قضایی ایجاد می‌کنند.
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و بیانیه هاوانا به طور کامل یک سری تعهدات روشن برای قوه قضاییه ایران به همراه دارد. اساساً میثاق طبق ماده 9 از قانون مدنی در راستای اصل 77 قانون اساسی در حکم قانون داخلی ایران هم محسوب میشه و جزو تعهدات اصلی قوه قضاییه هست که بایستی اینها رو مد نظر بگیره. که من میتونم اشاره بکنم به ماده 7 از این میثاق در باب منع شکنجه هست، یعنی قوه قضاییه متعهد هست که از شکنجه بازداشت شدگان به طور کامل جلوگیری بکنی. این جلوگیری مطلق از شکنجه، آزار جسمی یا روانی و به طور کامل بی اعتبار دانستن تمام اعترافاتی که از شار و اقرار اجباری به دست میاد، کاری که نهادهای امنیتی همواره برای متهمین سیاسی امنیتی و معترضین بازداشت شده انجام میدن. بنابراین نقض این ماده 7 میثاق مسئولیت بین‌المللی دولت ایران را ایجاد میکنه و ایضاً موجب بی‌اعتباری این دلایلی است که توسط مأمورین امنیتی یا ضابطین امنیتی برای بازداشت شدگان انجام شده. یا میتونیم به ماده 9 از میثاق اشاره بکنیم در باب آزادی و امنیت شخصی، یعنی منع بازداشت خودسرانه، تفهیم فوری علت بازداشت و امکان اعتراض به بازداشت نزد قاضی. ولی ما متاسفانه میبینیم در جریان اعتراضات اخیر هزاران نفر در ایران به شکل خودسرانه توسط مأمورینی که ضابط قضایی هم نبودن یا مأمورین خودسر یا هر نهادهای مختلف بازداشت شدن به شکل فله‌ای، هرگز به اینها تفهیم اتهام نشد و امکان اعتراض به بازداشت اونها هم فراهم نشده. در ماده 10 به رفتار انسانی با زندانیان اشاره میکنه که جزو تعهدات قوه قضایی است که شوربختانه اینم به طور کامل نقض شده. یا ماده 14 که ماده بسیار بنیادینی هست به بحث دادرسی عادلانه هست، یعنی دادگاه باید مستقل و بی‌طرف باشه، که افسوس فراوان هرگز دادسراهای انقلاب و دادگاه‌های انقلاب فاقد اصل استقلال قضایی و بی‌طرفی بودند.
ما تو این متن به یه سری از عبارات برمیخوریم که من میخواستم توضیح بیشتری از شما بگیرم در موردشون. یکی این که دادرسی ها شتاب زده است و گزارش های یکسان ضابطین یاد شده. من میخوام ببینم که از نظر حقوقی شباهت بیش از حد گزارش ها و احکام صادر شده چه خدشه‌ای به اعتبار دادرسی وارد میکنه. بیانیه به هدایت پرونده ها به شعب معدود و خاص اشاره داره. تمرکز پرونده های سیاسی در شعب خاص چه تأثیری بر استقلال قضات و روند عادلانه دادگاه ها داره؟
در اعتراضات اخیر به طور کامل قوه قضایی ایران مشروعیت خود را به علت فقدان استقلال قضایی و بیطرفی از دست داده، برای اینکه حجم بسیار وسیعی از بازداشت شدگان که آمار دقیق آن مشخص نیست ولی بر اساس گمانه‌زنی‌ها بیش از 50,000 نفر بازداشت شدند و شرایط نگهداری اینها به احتمال بسیار زیاد غیر انسانی است، چون امکان بازداشت 50,000 نفر در زندان‌های استاندارد فعلی وجود ندارد. به طبع ما تجربه تلخ کهریزک را داریم که در سال 88 اتفاق افتاد، که موضوع کهریزک به یکی از پرمنده‌های سیاه قوه قضایی و سازمان زندان‌ها تبدیل شده. الان همین نگرانی اصلی در باب تضییع حقوق شدید بازداشت شدگان، شکنجه فراوان آنها، نگهداری آنها در شرایط غیر انسانی هست. بنابراین قوه قضایی وقتی که خودش اینها رو داره میبینه و سکوت میکنه، نمیتواند نسبت به رسیدگی های موجود دخالت بکنه، چون فاقد اون استقلاله. این بدان معنا هست که حجم وسیع بازداشت شدگان باعث شده که نیروهای امنیتی برای همه اینها از اتهامات یکسان، کیلویی، فلعی، گنگ و مبهم استفاده بشه و اینو به در اختیار دادیاران و بازپرسان دادسرای انقلاب قرار بدن، که اونها هم گماشته های نهادهای امنیتی هستن و در برخورد و رسیدگی به این پرونده ها هرگز اون استانداردهای قضایی دادرسی کیفری و یا همین میثاق و اعلامیه هاوانا را هرگز لحاظ و رعایت نخواهند کرد و نمی کنند، متاسفانه.
و در آخر، این گزارش هایی که از برخورد های خشن و فشار در سلول های انفرادی این بیانیه ذکر می کنه، این سوال پیش میاره که آیا قانون مجازاتی برای ضابطانی که خارج از چارچوب قانونی با متهم رفتار می کنند پیش بینی کرده اساسا؟
قانون این امر رو پیش بینی کرده، اما زمان اجرای این قانون وجود ندارد. ما همواره در این 47 سال، خصوصا در حادثه سال 88 و تظاهرات سال 88 که حادثه کهریزک اتفاق افتاد، یا در اتفاقات جنبش زن زندگی آزادی یا جنبش مهسا یا ژینا امینی، شاهد این بودیم که حجم وسیعی از بازداشت شدگان مورد بدرفتاری، شکنجه و حتی قتل قرار گرفتند، و شاهد این امر بودیم که کمترین برخورد با متخلفین صورت گرفت. و در حال حاضر اساسا یک نوع مسئولیت فراقانونی به این افراد داده شده که در برخورد با بازداشت شدگان از تمام مکانیزم‌های غیر انسانی استفاده بشه، چون هیچ نهاد مستقلی بر این رفتار غیر انسانی مأمورین امنیتی در برخورد با بازداشت شدگان وجود ندارد، امکان دسترسی به بازداشت شدگان وجود ندارد یا امکان حضور وکلای مستقل در دفاع از آنها وجود ندارد، همین امر موجب نگرانی به حق وکلای دادگستری مستقل مدافع حقوق بشر و سازمان‌های حقوق بشر و خود خانواده‌های بازداشت شدگان شده. این بدان معناست که قوه قضایی در برخورد با بازداشت شدگان به جای این که حافظ حقوق آنها باشه، ناقص حقوق آنها هست و دست مأمورین امنیتی و ضابطین را برای تداوم این شرایط غیر انسانی باز گذاشته است.
حسین احمدی نیاز، وکیل و حقوقدان مقیم هلند، از نقض حقوق متهمان و بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه گفت. سازمان حقوق بشر ایران هم درباره صدور و اجرای احکام اعدام و کشتار فراقضایی معترضان هشدار داده. در وبسایت این سازمان ابراز نگرانی شده که کشتار گسترده معترضان در خیابان‌ها اکنون در داخل زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها ادامه داره. شاهین بشیری همکارم گفتگوی داشته با محمود امیری مقدم، مدیر و یکی از بنیانگذاران سازمان حقوق بشر ایران ساکن اسلو، و ابتدا از ابعاد این اقدام جمهوری اسلامی پرسیده.
در حال حاضر در واقع سه نوع نگرانی سازمان حقوق بشر ایران داره. یکی درباره اعدام‌های فراقضایی، چون گزارش‌هایی قبلا منتشر شده درباره افرادی که دستگیر شدند و بعد اجسادشون رو تحویل دادند، یعنی که افرادی که مجروح بودند و توسط نیروهای امنیتی روبوده شدند و بعد اجسادشون رو تحویل دادند. همچنین گزارش‌های تایید نشده‌ای ما دریافت کردیم درباره افرادی در زندان ها که به قتل رسیدند. این یکی از نگرانی ما. یک نگرانی دیگه درباره کسانی است که بهشون شفاهی گفته شده که احکامشون اعدام هست و این اطلاع به خانوادهشون رسوندن. مردم حتما دیدن که در این روزها در شبکه‌های اجتماعی بسیاری اطلاع دادن که فردی در خطر اجرای حکم اعدام هست. ما نمیدونیم این، چون این در واقع روال قضایی نداره این اعدام ها. اینا هم خب فراقضایی محسوب میشن. خب یک گروه دیگر هست که جمهوری اسلامی هم اعتراف هاشون رو پخش کرده، حداقل در یک مورد اعتراف همراه با ویدیویی از به اصطلاح دادگاه کردند و ما میدونیم که پخش چنین اعترافاتی در واقع زمینه ساز اجرای احکام هست. این افراد کسانی هستند که حکومت قصد داره که احکامشون رو اجرا کنه و اعلام کنه. برای مثال آقای عباسی که چند پیش هم اعتراف هم صحنه ای از استرا دادگاه رو رسانه های حکومت پخش کردن و در اونجا هیچ وکیلی هم حضور نداشت و مشخص بود که صحبت ها در واقع اعتراف گیری اجباری است. اینها احتمال اجرا و حتی اعلام احکام اعدامشون بسیار قویه. من امیدوار هستم که مردم، ایرانیان و جامعه جهانی به این موارد هم بپردازند، اگه علاوه بر مواردی اگه خودشون اطلاع رسانی شده بهشون درباره حکم اعدام کسی اطلاع رسانی کنند. ولی کسانی که به خصوص کسانی که اعتراف اجباریشون پخش میشه، اونها معمولا خیلی بیشتر در خطر هستند و دلیل انتشار این بیانیه ما هم همین هست. در واقع این بیانیه هم رو به مردم هست و هم رو به جامعه جهانی که هشدار دادیم درباره صدور و اجرای احکام اعدام. یک مورد دیگه هم این که برای اطلاع رسانی تا اونجایی که ممکن هست به طور دقیق اطلاع رسانی کنند، این که اگه خبری میاد درباره اعدام، این که آیا هیچ مدرک کتبی بوده، آیا هیچ وکیلی در این پرونده حضور داشته، آیا پرونده ای دیدند و اینکه چه کسی این خبر رو داده، کدوم نهاد خبر داده، به چه کسی خبر رسیده. این اطلاعات رو اگه به نهادهای حقوق بشری مثل سازمان حقوق بشر ایران از صفحه رسمیشون برسونند، ما باید هممون تلاش کنیم که جامعه جهانی حساسیت بیشتری نسبت به این قضیه نشون بده.
در بخشی از همین هشداری که در وبسایت شما منتشر شده نوشته شده که ما به شدت نگرانیم که کشتار گسترده معترضان در خیابان‌ها اکنون در داخل زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها ادامه یابد و خب این خطری هستش که الان شما در این صحبتاتون به طور مشخص بهشون اشاره کردین. فکر می‌کنید که این فراخوان یا این هشداری که سازمان حقوق بشر ایران منتشر کرده چه مقدار برد داشته باشه در جامعه و بر اساس تجربیاتتون از اعتراضات قبلی آیا انتظار این رو دارید که باهاتون تماس بگیرن و بهتون مواردی رو بگن؟
در واقع ما هر روز از طرف شهروندان اطلاعات دریافت کنیم. البته این رو هم باید به خاطر داشته باشیم که محدودیت های اینترنت الان خب خیلی بیشتر از پیش هست، ولی حتی اگر مستقیم نمیتونن با ما تماس بگیرن، از طریق حالا خانواده افرادی که در خارج کشور میشناسند به ما هر روز اطلاع میرسه، یا مستقیم یا غیر مستقیم از طریق QR کدی که روی صفحمون هست یا پیغام هایی که در شبکه‌های اجتماعی میدن که ما تماس بگیریم. ولی مهم اینه که حتما این اتفاق بیفته.
محمود امیر مقدم، مدیر و یکی از بنیانگذاران سازمان حقوق بشر ایران، ساکن اسلو، از اجرای احکام اعدام و کشتار فراقضایی معترضان گفت و نسبت به اون هشدار داد. اما از این احکام داخل زندان و هشدار که بگذاریم، بشنوید نام یکی از جانباختگان در خیابان را. علی اصغر استخر 26 ساله و یکی از کشته شدگان اعتراضات خونبار دی ماه امسال که شامگاه 19 دی در بهارستان اصفهان مورد اصابت گلوله قرار گرفت و ناپدید شد و 7 روز بعد پیکر بیجانش به خانواده تحویل داده شد. بنیامین صدر در گفتگو با یکی از نزدیکان علی اصغر استخر درباره این جانباخته و چگونگی کشته شدنش گزارشی تهیه کرده که برای حفظ امنیت و هویت گفتگو شونده صدای او تغییر داده شده.
علی اصغر استخر 26 ساله و یکی از کشته شده های اعتراض خونبار دی ماه امسال است که شامگاه 19 دی در بهارستان اصفهان آنطور که گفته شده مورد اصابت گلوله قرار می گیرد و ناپدید می شود. و 7 روز بعد پیکر بیجانش را به خانواده او تحویل می‌دهند. علی اصغر استخر زاده 29 آبان 1379 بود. او در بهارستان اصفهان چایخانه داشت و 18 و 19 دی ماه به خیابان رفت و از شامگاه جمعه 19 دی به مدت 5 روز از او خبری نبود، تا اینکه از اداره آگاهی با خانواده‌اش تماس می‌گیرند و 2 روز بعد هم پیکر بیجانش را در اختیار خانواده قرار می‌دهند. یکی از نزدیکان علی اصغر استخر در ایران در یک فایل صوتی که در اختیار ما قرار داده و برای حفظ هویت و امنیت او صدایش تغییر کرده در این باره توضیح می‌دهد.
تو آقا رضوان پیداش کردیم، با همین ماشینه که می آوردن تو ماشینا بود. مردی که برای تشییع جنازه شو اینا با درد سر آوردیمش مردش، مادوات خاکش کردیم. 7 سال بود، گفتن عده محدودی باشه، خیلی شلوغ نباشه، ولی مردم خودشون اطلاع پیدا کرده بودن اومدن. مراسم نسبتا شلوغی هم داشت.
اما علایق علی اصغر استخر چه بود؟ چه موسیقی دوست داشت یا چه ورزشی می کرد؟ آنطور که نزدیکانش میگویند، خواننده‌ای که دوست داشت شادمهر عقیلی بود و ورزش مورد علاقه او هم مثل بیشتر جوانهای ایرانی فوتبال بوده است. درباره پیوستن علی اصغر استخر به جمع معترضان در روزهای 18 و 19 دی ماه که در نهایت منجر به جان باختن او شد، یکی از نزدیکان او میگوید:
به خاطر مردم همش ناراحت بود که چرا جوونا پیشرفت نکردن، چرا یه جوون نمیتونه واقعا خونه داشته باشه، ماشین داشته باشه.
آنطور که خانواده علی اصغر استخر میگویند، او 18 دی ماه بعد از اینکه از اعتراض و تجمع به خانه برمیگردد گفته که روز جمعه هم حتما به خیابان خواهد رفت، چون به گفته او اگر او و دیگران به خیابان نروند از تعداد معترضان کم میشود و سرکوب آنها برای حکومت آسانتر. یکی از نزدیکان علی اصغر استخر:
جمعه مثل که تو خیابان ولیعصر بهارستان خیابان گرفته بودن، بچه ها رو میبندن به رگبار و علی هم تیر خورده تو شقیقش. حالا نمیدونم از تک تیرانداز شلیک شده یا گرفتن بردنش اونجا به شلیک کردن، چون از جمعه به مدت 7 روز هر بیمارستانی یا همه، یعنی چند تا اکیپ شده بودیم دنبالش میگشتیم، 4 تا اکیپ پشت سر هم دیگه تو ساعتهای متفاوت میرفت میگشت، نمیدونم با آقا رضوان همه آگاهی
ها. اما نزدیکان علی اصغر استخر میگویند که وقتی پیکر بیجان او را تحویل گرفتند در سردخانه بدن او تازه بوده، انگار ساعت زیادی از جان باختنش نگذشته بود و تغییر فیزیکی چندانی هم در جسد دیده نشده. بیشتر بشنوید از یکی از نزدیکان علی اصغر استخر در ایران.
بیمیرم یه تیر زده بودن تو شقیقش، بعدا تو کاغذ پزشک قانونی هم نوشته بر اثر اصابت تیر به شقیقه. حالا علی رو چجوری تو 7 روز کجا نگه داشته بودن که بدنش تغییر نکرده بود نمیدونم. بعد همه لباس های علی بیرون آورده بودن، فقط لباس زیرش تنش بود. تمام جسده که می آوردن همه جسده اینا لباس زیر تنشون بوده.
اما حکومت سعی می کند که کشته شدن این جوان و دیگر جان باخته های 18 و 19 دی ماه را بیشتر به تروریسم و تروریست ها نسبت دهد، موضوعی که نزدیکان علی اصغر استخر آن را رد می کنند.
اینا که رفتن اعتراضات رژیم الان میخوام بندازن گردن معترضا و نمیدونم تروریست و نمیدونم فلان، اینا چجوریه که طرف رفته اعتراضات تروریست واقعا اومده اینا رو بکشه؟ چرا واقعا اومده اینا رو بکشه؟ اگه تروریست کشته چرا اینا رو جمع کردن بردن 7 روز بعد دادن؟ یعنی اگه کسی نخواه اینا رو کنار هم بچینه و نفهمه چطور شده، بله نسبت از خریتش. اگه تروریست کشتتش معترض علی مثلا میگم، یکی مثل علی کشته، پس او 7 روزی که نبودش کجا بوده که معلوم نیست چه تایی میکشتنش به چه وسیله کشتن؟ بعدش اگه واقعا تروریست کشته اینا رو، چرا دکترها رو الان میگیرن؟ چرا الان هر ساعت میگردن میریزن تو خونه ها دارن دنبال بقیه اینایی هم که رفتن میگردن؟ اینا عزیز من نه تروریستی کشتتشون، نه هیچ معترضی اومده هم دیگه نکشته، نه داعشی بوده، اینا خودشون هم سپاهی ها و بسیجی ها تفنگ دادن دست اینا. از معترضان نه کسی دیدیم بانکی آتیش بزنه، نه چیزی، جز سنگ هیچی نداشتن، جز سنگ واقعا هیچی نداشتن. همه شونا که اسلحه داشتن رفتن ایران رو پول دادن خریدن، اینا اومدن فحشیگری تایی همه جمعیت رو کشتن. 400 نفر بهارستان هم و شب در عرض یک ساعت همه 300 خورده نفر همه رو کشته بودن. علتی که الان هنوز دارن میرزن تو خونه مردم، مردم رو دارن میگیرن، چیه پس؟ هنوز اینا هم تروریستن؟ خب اگه اینا کار تروریست بوده اومده جوونا رو کشته، چرا جوونا رو به مدت طولانی نگه داشتن؟ هنوز یدشون هنوز تحویل ندادن.
در جریان اعتراض‌های دیماه به خصوص روزهای خونین 18 و 19 دی، هزاران زن و مرد عمدتاً جوان ایرانی به دست ماموران حکومت کشته شدند که علی اصغر استخر هم یکی از آنها بود که به امید زندگی بهتر و آزادی به خیابان رفت.
بنیامین صدر از علی اصغر استخر گفت جوان 26 ساله‌ای که شامگاه 19 دی در بهارستان اصفهان مورد اصابت گلوله قرار گرفت و ناپدید شد و 7 روز بعد پیکر بیجانش به خانواده تحویل داده شد. سرکوب اعتراضات دیما انقدر خشونتبار بوده که شبکه وکلای یک کلمه در کانادا ثبت شکایتی داشتن در دیوان کیفری بین‌المللی لاهه درباره این سرکوب. این شکایت بر مستندسازی موارد متعدد ارتکاب جنایت علیه بشریت توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در جریان سرکوب مرگبار اخیر تمرکز داره. درباره ثبت این شکایت، هانا کاویانی با ناظری صدیقی، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه ساکن تورنتو گفتگو داشته.
دیوان بین المللی کیفری در واقع یک نهادیه که ساختارش رسیدگی به جرایمیه که موضوع نقض فاحش حقوق بشر قرار گرفته. یعنی چی؟ یعنی مطابق ماده 7 اساسنامه دیوان، اگر دولت‌ها، حاکمیت‌ها اعمالی رو مرتکب بشن که مصداق جنایت علیه بشریت قرار بگیره، در این صورت دادگاه خودش رو صالح به ورود به رسیدگی میدونه.
چگونه این جنایت علیه بشریت تعریف میشه در این سازوکار؟
میزانی از اتفاقاتی که افتاده، میزان جرایمی که رخ داده، میزان جنایتی که اتفاق افتاده چنان گسترده باشه و وسیع باشه و ابعادش چنان عمیق و ژرف باشه که هیچ وجدانی، هیچ ساختار قانونی، هیچ اعلامیه جهانی حقوق بشر یا میثاقین حقوق مدنی و سیاسی و اقتصادی اجتماعی فرهنگی به هیچ عنوان نتونه تحمل بکنه این میزان از حجم از جنایت رو. به نوعی با عبارت ساده تر نظم جهان رو به هم بریزه. وقتی که جمهوری اسلامی اقدام میکنه به کشتار گسترده مردم، اقدام میکنه به کشتار کودکان، اقدام میکنه به تجاوز به زندانیان، قتل عام غیر نظامیان، حمله به کسانی که بدون سلاح وارد یک تظاهراتی شدن، همه نشون میده که این حاکمیت عنان از کف داده و نیازمند اینه که یک مداخله جهانی اتفاق بیفته تا نظم به جهان برگرده، تا نظم و قاعده مندی به دنیایی که در واقع داره با یک اصول اداره میشه برگرده. شما این نمونه رو، مثالش رو میتونید در مورد لیبی هم ببینید، در مورد هر کشوری که از حد میگذره.
این حد کجاست؟ به دلیل اینکه ممکنه کسی از شما بپرسه که شما چرا چنین شکایتی رو 3 سال پیش در دوران جنبش زن زندگی آزادی که به گواه سازمان‌های مدافع حقوق بشر صدها تن کشته شدند انجام ندادید؟ این حد چگونه تعیین میشه؟
ببینید، حد رو ما تشخیص نمیدیم، در نهایت دفتر دادستانی تشخیص میده. اتفاقا خیلی خوبه که من یه نکته ای رو اشاره بکنم اینجا، چون این خیلی موضوع مهمیه. نکته ای که گفتید خیلی کلیدی هستش. وقتی که دیوان بین المللی در واقع کیفری تأسیس شد، اساسنامه‌اش رو اکثر خیلی از کشورها اومدن و بهش پیوستن و خیلی از کشورها بهش نپیوستن، من جمله جمهوری اسلامی ایران که اساسنامه رو امضا نکرده. و همین اینجا همین بحث مطرح میشه که خب اساساً چرا دیوان باید وارد رسیدگی بشه، چه صلاحیتی داره، چرا، با چه معیاری، چه کسی تشخیص میده که صلاحیت داره. یعنی من یک قدم از سوال شما حتی عقب‌تر رفتم. وقتی که جمهوری اسلامی یا هر کشوری صلاحیت دیوان رو نمیپذیره، این به معنی نیستش که دیوان دیگه نمیتونه وارد رسیدگی بشه.
اگر دفتر دادستانی به این تشخیص برسه، راهکار حقوقی رو پیدا بکنه که ضروری باشه ورود کردن به این مسئله، میشه یک راهکاری رو واسش پیدا کرد. حالا در مورد لیبی شورای امنیت پرونده رو ارجاع داد. این ممکنه بگن شورای امنیت در مورد ایران کار نمیکنه چون چین و روسیه وتو میکنه، ولی شورای امنیت تنها راهکار نیست، راهکارهای دیگه هم هست، مثل سریعت سرزمینی متهمان یا در واقع اقدامات جنایتکارانه که از داخل خاک کشورهای دیگه صورت بگیره که اونها صلاحیت دیوان را قبول کرده باشن، و خیلی مسائل دیگه که پیچیدگی خیلی خیلی سنگین حقوقی داره که در دست خود دادستان. دیوان همیشه شرایط حقوق بشر رو در جهان رصد میکنه و میبایست که رصد کنه، این در واقع مأموریت خودش هست. وقتی که به این نتیجه برسه اون دادستانی که بله دیگه داره اتفاقاتی که افتاده بیش از حد تحمله و با یک سری استانداردهایی که اون مد نظر خودش مطابقت داره، اون وقتی که ورود به رسیدگی میکنه، تعداد کشته شده ها خیلی میتونه تأثیر گذار باشه، نوع این سرکوب و قتل عام، استفاده از سلاح ها قطعا تأثیر گذار هست، قربانیان که چه کسانی هستند، زنان، کودکان، افراد بیدفاع جز معیارهایی که تأثیر گذار هست، استفاده از سلاح‌های شیمیایی تأثیر گذاره، رفتارهایی که در زندان‌ها میشه تأثیر گذاره. وقتی که شما شاید یک مورد تجاوز و یک مورد قتل هم به همون میزان بده، ولی وقتی که یک حاکمیت یک پترن، یک الگویی رو پیشه میکنه که مطابق اون پترن این شائبه رو ایجاد میکنه که دیگه این کشتار، دیگه این تجاوز، دیگه این سرکوب شده سیستماتیک و قاعده مند، و دستگاه قضایی داخل سیستم نه اراده و نه توان مقابله با این موضوع رو داره و نه نهادهای مدنی و نه مردم داخل کشور دیگه توان مقاومت ندارن و این دیگه این رفتار سیستماتیکی شده و هیچ حدی نیست و هیچ سدی برای اون نیست، اینها همه میتونن عواملی باشن که دادستان رو مجاب بکنه، دفتر دادستانی رو که ورود کنه به رسیدگی و در نهایت از شعبه رسیدگی کننده این موضوع تایید بشه.
یعنی شما انتظار
تشخیصیه،
یعنی شما انتظارتون الان از این شکایت رسمی که نزد دفتر دادستانی ICC کردید این هست که مرحله بعدیش این باشه که این دفتر تصمیم بگیره که وارد یک همچین پرونده‌ای بشه یا نه؟
بله بله، نه به این دلیل که آیا مصداق ماده 7 هست یا نه، که 100% هست، اصلا حتی یک لحظه نباید تردید کرد، این تردید نه در میان مردم نه در میان قضات دیوان وجود نداره. مسئله صلاحیت هست. ما خیلی امیدواریم با توجه به درخواست رسیدگی که ثبت شده در دفتر دادستانی لاهه بتواند از اون مسیرهای پیچیده حقوقی راهکار، راه حلی رو پیدا کنه که این صلاحیت رو به طریقی برای خودش قائل بشه و ورود به رسیدگی کنه. این به این معنی نیست که اونها تا الان از شرایط ایران بی اطلاع و بی خبر بودن، بلکه به این معنیه که یک نهاد، یک سازمان مردم نهاد این درخواست رو بهشون داده و با توجه به شیوه نامه‌هایی که ICC در همکاری با سازمان‌های مردم نهاد به صورت مدون و مصوب داره، میبایست و موظفه به تمام درخواست‌هایی که رسیدگی که میاد توجه کنه، با دقت بررسی کنه، پروسه رو به جریان بندازه، درخواستش رو به شعبه ارائه بده در نهایت، و ما واقعا امیدواریم که این اتفاق بیفته.
نازله صدقی حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه ساکن تورنتو از ثبت شکایتی گفت که این شبکه وکلا در دیوان کیفری بین‌المللی لاهه درباره سرکوب خشونتبار اعتراضات در ایران ثبت کردند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
رئیس کل بانک مرکزی ایران اعلام کرده مهار تورم اولویت اصلی سیاست‌های پولی این کشور، این در حالی که بنا به آمار دولتی نرخ تورم سالانه در همین دی‌ماه امسال به بیش از 44% رسیده. گفتگوی داشتم با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی مقام بریتانیا، و از او پرسیدم آیا تورم در حال حاضر در ایران مهار شدنی است؟
به طور خاص منظورمون تورمی هست که در سفره خانوار هست و در واقع سی پی آی که روی مصرف کننده تاثیر میذاره. خب چه چیزایی عاملای ایجادش هستن؟ مهمترین موضوعش موضوع کسری بودجه دولته. حالا این چه تأثیری داره وقتی دولتی کسری بودجه داره، منبع درآمدی نداره؟ به طور خاص در مورد دولت ایران دلارهای نفتی وجود نداره و از طرف دیگه درآمدهای مالیاتی خیلی پایدار نیست، باعث میشه که این دولت بی پول بشه. وقتی که بی پول میشه شروع میکنه به چاپ پول بدون پشتوانه. این پول که چاپ میکنه باعث میشه سرعت رشد نقدینگی و سرعت رشد پایه پولی بره بالا و تمام اینا اثرش رو با گرونی های بیشتر نشون میده. پس بزرگترین عامل ایجاد تورم کسری بودجه دولته و از طرف دیگه بی انضباطی هایی که دولت در هزینه کردهای خودش داره، تمام اینا باعث شده که سفره های مردم هر روز کوچکتر بشه. موضوع سومی که این وسط تاثیرگذاره مسئله نرخ ارز هست که خب اخیراً شاید کمتر از یک ماهه که دولت تصمیم گرفته بعد از سالیان سال ارز رو تک نرخی کنه. این تصمیم اول اعلام شد ولی همین اواخر هم در واقع مدیران دولتی و مسئولین خود بانک مرکزی گفتن ما به هیچ وجه نمیتونیم اینو تک نرخی کنیم، سعی میکنیم تفاوت نرخ دلار بازار ارز و دلار مرکز مبادله رو که مخصوص وارد کننده ها هست اونها رو بتونیم اختلافش رو کم بکنیم. پس این اختلاف نرخ ارز و اینکه دولت نمیتونه تو اون زمینه سیاست گذاری انجام بده، این هم میتونیم بگیم موتور سومی هست که تاثیرگذار روی موضوع تورمه. تمام اینا باعث ایجاد انتظارات تورمی میشه که عامل چهارمه. یعنی مردم ایران مطمئنن که قرار نیست در این اقتصاد در ادامه تغییر مثبتی ایجاد بشه و ریال ایران در مقابل دلار و سایر ارزها هر روز داره ارزش رو از دست میده، اقتصاد کوچیکتر میشه، رشد اقتصادی منفی و تمام اینا باعث میشه که مردم به سمت دلار بیشتر و دلار محوری حرکت بکنن. پس اگر کسی داره صحبت میکنه که من میخوام تورم رو مدیریت کنم، مهمترین سوال اینه که خب ابزارات چیان؟ چی کار میخوای بکنی؟
واقعاً ابزاری داریم خانم طاهرخانی؟ حالا واقعاً ابزاری داره الان در حال حاضر دولت برای کنترل تورم؟
ابزار همیشه برای دولت بوده ولی مسئله اینه که ما خیلی از سیاستایی که میبینیم داره دولت اجرا میکنه منطق اقتصادیش خیلی وقت درسته، ولی وقتی وارد اجرا میشه عملاً یه اتفاق عجیب غریب براش میفته. کاملاً بومی سازی میشه برای اون دولتی که اون موقع و تو اون سال سر کاره و یه چیزی رو اجرا میکنه که عملا میتونیم بگیم یک آتیش رو آتیش دیگه است. شما همین الان اخیرا نگاه کنید، دولت اومد ادعا کرد که من میخوام ارز ترجیحی انجام بدم. این ارز ترجیحی باعث شد نه تولید کننده و نه مصرف کننده هیچ کی راضی نیست. پس این ارز معلومه جای درستی خرج نمیشه. منطق درسته که شما بیاین به دست اون انتهای زنجیره اون ارزی که برای حمایت در نظر گرفتی برسونی، ولی چه اتفاقی افتاد؟ شما اول که اومدی ارز ترجیحی رو گذاشتی همون موقع منطقش معلوم نبود، الان هم که داری حذف میکنی این عددی که از محل حذفه شفاف نیست. شما میای و با یک یارانه 1,000,000 تومانی میخوای 12 میلیارد یورو رو در واقع حل و فصلش کنی. یعنی 12 میلیارد یورو گم و گور شده این وسط و با یه عدد 590 همتی جمع شده. یعنی دولت اومده تقریبا 1/4 بودجه‌ای که در نظر گرفته بود و تعریف کرده بود برای حمایت از اقشار دهک پایین رو داره به مردم میده و جالبه به دهک پایین برای حمایتشون نمیده، به کل دهکی که توی ایرانن داره این پولو میده. یعنی شما میای یک سیاست اقتصادی درست که در کل دنیا داره اجرا میشه رو به بدترین شکل و با تمام سیاست‌های خلق و سایه اون سیاست رو نابودش میکنی و تأثیرش چی میشه؟ همین الان در اقتصاد ایران شما دارید تورمای وحشتناک رو ماهانه تجربه میکنید، به ویژه در حوزه مواد غذایی و موادی که پایه در سفره مردمن، که تورم آخری که مرکز آمار اعلام کرده در دیما تورم خوراکی ها متوسط 90% رو رد کرده و این برای یک کشوری که دنبال پایدارسازی تورم یک فاجعه است و قطعا شما مهمترین و اساسی ترین ابزارها رو هم دست بانک مرکزی که یکی از ماموریت‌های اساسیش کنترل بازار مالی هست رو بهش بدین، با این مدل اجرا مطمئن باشین این شانسی برای موفقیت نداره.
اینکه بانک مرکزی تنها تمرکزش رو بذاره روی مهار تورم، به نظر شما یا سیاست‌های اقتصادی دیگه مثل اشتغال و یا اصلا رشد اقتصادی فدای اون نمیشه، یا اصلا این دو تکمیل کننده یک دیگه نیستند؟
ببینید، این موضوع تورم و اشتغال یکی از نظریه‌های مهم اقتصادی، همین الان هم ما بخوایم در حوزه جهانیش نگاه بکنیم، همین الان فدرال رزرو بانک مرکزی آمریکا مهمترین ابزاری که داره که اقتصاد اون کشور رو مدیریت بکنه نرخ بهره است. با نرخ بهره تونسته تأثیر بذاره در فضای کلان اقتصادش، تأثیر بذاره رو اشتغال و بحثای دیگه، و نگاه میکنه اون ابزار به درستی استفاده میکنه، اون بر چشمش به گزارشات اشتغال ماهانه است. توی گزارشات اشتغال نگاه میکنه که اگر اشتغال وضعیتش بهبود داشته باشه، متناسب با اون میاد تورم رو تنظیم میکنه، کم و زیاد میکنه، و با این ابزار داره بازار اشتغال رو تو مدیریت میکنه از طریق غیر مستقیم، از طریق تاثیرگذاری روی نرخ‌های بهره. در داخل ایران چه اتفاقی میفته؟ دستوری یه دفعه دولت، حالا خیلی از دولت‌ها تصمیم میگن به بانک مرکزی بگن که خب امروز نرخ تورم باید رو عدد 20 وایسته، فردا باید بشه 30%. یعنی شما نگاه کنید در حوزه جهانی و به ویژه فدرال رزرو که به نوعی میشه گفت پیشرو هست و همه دنیا شاید دارن به فدرال رزرو آمریکا نگاه میکنن، برای کم و زیاد کردن 0.25% رو تورم گاهی وقتا اینا ماها دارن جلسه میذارن و رایزنی میکنن، به آخرش هم تصمیمشون رو خلاف جهت انتظارات میگیرن، یعنی کاملا با سیاستای اقتصادی و منطق اقتصاد. ولی تو ایران ما درصدامون، واحدامون گاهی وقتا 5-10% کم و زیاد میشه، بدون اینکه کوچکترین فکری بشه که این سیاست های دستوری از اون بچه بلایی سر اشتغال و به خصوص رو تولید میاره. شما وقتی نرخ بهرت اسمی همین الان رو اردره تامین مالی توی ایران رو اردر 45-50%، شما بگید چه تولیدی توی کشور باید اتفاق بیفته که بتونه فقط اون نرخ بهره رو پاس بکنه؟ یعنی شما به عنوان یک تولید کننده میری 50 در یه وامی میگیری که 50% بهره شه. خب شما چه تولیدی باید توی این شرایط اقتصادی انجام بدی که اولا اون 50% رو بتونی پاس بدی، دوما یک حاشیه سودی ایجاد کنی که هم بیزینست سر پا بمونه، هم بتونی اشتغال رو حفظ و بعضا رشدش بدی؟ خب عملا جواب این موضوع در اقتصاد فعلی ما که رشدش منفی هست، منتفیه صرفا یه بخشای خیلی کوچیکی که عمدتا هم وابسته به بخشای دلالی و بازرگانی هن و بعضا رانتی هن، اونها میتونن یه رشدایی رو داشته باشن که خب اون هم یه سهم بسیار بسیار کوچیکی داره. پس تورم خودش بالقوه میتونه به عنوان یک درایور در بخشای مختلف عمل بکنه، یعنی میتونه با کم و زیاد شدنش از طریق نرخ بهره، بانک مرکزی به طریق نرخ بهره تورم رو کنترل کنه که از اون ور بتونه تاثیر روی اشتغال تولید بذاره، که در داخل کشور ما با توجه به اون موضوع دستوری خب این موضوع واقعا کار نمیکنه، چون یک سیاست حکمرانی مشخص، یک برنامه توسعه وجود نداره.
خانم طاهرخانی، اگر بخوایم بگیم که واقعا با این شرطی که شما اشاره کردید و همان چیزی که هم کسری بودجه، هم چاپ پول، هم به هر حال مسئله نرخ ارز، همان چیزی که شما اشاره کردید الان در دست دولت هستش و دولت به هر حال از کنترل اونها ناتوانه، چه اصلاحات ساختاری، مالی، بانکی یا حتی ارزی میتونیم برای تحقق این اهداف بانک مرکزی، یعنی مهار تورم، الان ضروریه؟ اگر بخوایم خیلی کوتاه بهش اشاره کنیم.
ببینید، مهمترین چالش ایران همیشه دخالت دولت در اقتصاد بوده که بهش میگن قیمتگذاری دستوری. این موضوع دولتی بودن اقتصاد یکی از بزرگترین معضلاتیه که ایران باش روبرو، اقتصاد ایران باش روبروه در تمام بخشا، و باعث عدم شفافیت، ناکارایی و عدم رضایت هم تولید کننده و مصرف کننده میشه. یک مثال خیلی سادهش رو شما اگه بخواییم بررسی بکنید، در اقتصاد ایران شما به عنوان یک تولید کننده، فرض کنید تولید کننده خودرو هستید، از تامین مواد اولیه‌تون تماما قیمت گذاریش دست دولته، از اون ور زنجیره توزیعتون دست دولته، قیمت نهایی هم که دست مصرف کننده میرسه باز از طریق دولت، انواع شوراها مثل شورای رقابت یا اون ور سازمان حمایت یا اون ور معاونت‌های وزارت صمت دارن روی این موضوع اعمال نظر میکنن، و در نهایت نگاه کنید تمام، هم یک صنعت خودرو رو فقط در نظر بگیرید، این صنعت سال‌ها از دقیقاً اوایل دهه 90 زیانده و تا زمانی که دخالت دولت در بخشای اقتصادی ما وجود داره، اقتصاد ایران هیچ شانسی برای رشد و برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی نداره. ما این یه مورد رو به طور خاص مثال میزنیم. تمام اقلام دیگه از جمله تحریم بودن، قطع مبادلات مالیمون با کل دنیا، مشکلات بزرگی که در حوزه قطعنامه‌ها و همینطور موضوعات پولشویی و همینطور تحریمایی که در حوزه FATF علیه ما وضع شده، اگر همه اونها رو فرض کنیم حل و فصل بشه، چالش بزرگ اقتصاد ایران در وهله اول دستوری بودن و دولتی بودنش.
معصومه تارخانی، تحلیلگر اقتصادی مقیم بریتانیا، از تورم در ایران گفت. با این گفتگو به پایان این برنامه خبری تحلیلی رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا هستید و همچنان میمانید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم.